این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید کردیده است. خب، یه لحظه تصور کنید، شما توی فروشگاه کار می‌کنید با حداقل حقوق و تمام هزینه‌های تمریناتتون رو خودتون از جیب میدید.
واقعا مسیر طاقت فرساییه.
آره، بعد با همین وضعیت میرسید به قله ورزش، اما درست همون لحظه که روی سکو ایستادید یهو متوجه میشید که سخت‌ترین مبارزتون اصلا روی تشک نبوده.
دقیقاً، بلکه تو اتاق جلسات و با مدیرای ورزشی بوده. راستش ما تو تیم ایرانپدیا وقت زیادی گذاشتیم تا این تضاد عجیب را تو تحقیقاتمون بررسی کنیم. مسیر پرفراز و نشیب سمیه حیدری دقیقاً نشون میده که وقتی اراده خالص یه ورزشکار به صخره سخت نهادهای رسمی میخوره چه اتفاقی میفته.
و ما تو این واکاوی عمیق کاملاً از این یافتهای اختصاصیمون دفاع میکنیم، چون صعود حیدری اصلاً یه چیز معمولی نیست. میدونی اون همینطوری وارد جودو نشد. دادای ما نشون میده که اون مهارت‌هاش رو اول تو ووشو و تکواندو شکل داده.
آره، یه جورایی انگار مهندسی معکوس کرده. یعنی ضربات و ووشو و رقص پای تکواندو رو گرده تو بیس جودوی خودش و یه سبک کاملا جدید ساخته که مبارزای سنتی اصلا براش آماده نبودن.
واو، چه جالب. پس برای همینه که 5 دور قهرمان کشوری جودو میشه.
تازه اوج کارشون مدال تاریخی تو کراشه. اون اولین مدال جهانی بانوان ایران تو کراش رو گرفت. و برای اونایی که نمیدونن، کراش یه کشتی سرپای به شدت درگیرانه تو آسیای مرکزیه که فقط روی پرتاب‌های انفجاری تمرکز داره. قدرت بالاتنه وحشتناکی میخواد.
و عجیبترش اینه که اون همه این مسیر رو با پول خودش رفته. ببین، هیچ کامپ ورزشی بزرگی در کار نبوده، هیچ اسپانسر پولداری هم نداشته، فقط پسنداز کردن از کار فروشندگی. انگار یه بنیانگذار استارتاپ بوده که بدون سرمایه گذار صفر تا صد رو خودش میسازه.
تشبیه خیلی خوبیه. و دقیقا همین استقلال بیش از حدشه که وقتی به سکو رسید براش درد سرساز شد. چون کسی که روی پای خودش میسته عقاید شخصی خیلی محکمی هم پیدا میکنه.
خب این ما رو میرسونه به 4مین دوره بازیای داخل سالن آسیا. حیدری مدال نقره میگیره، اما روی سکو یه تصمیم کاملا شخصی میگیره. اون با چادر مشکی میره روی سکو. از نگاه اون حجاب یه محدودیت نیست، بلکه یه فرصته.
درسته، ولی خب فدراسیون اصلا اینطوری فکر نمی کرد.
صبر کن، من اینجا باید یه سوالی بپرسم. اگه اون یه مدال تاریخی برای کشورش آورده، فدراسیون چرا باید به لباس روی سکوش گیر بده؟ پای مسائل امنیتی در میون بود؟
نه، بیشتر بحث همون مقررات و یک پارچگی سازمانی بود. ببین، فدراسیون ها با پروتکل های سفت و سخت کار میکنن. از نظر اونا هر تغییری تو فرم رسمی، حتی اگه بر اساس ارزش های شخصی باشه، نقض انضباطه. اونا فقط یونیفرم مشخص خودشون رو میخوان. ما تو تحلیلمون کاملا بیطرفانه این تضاد رو بررسی کردیم.
پس یه تضاد عمیق پیش میاد. از یه طرف فدراسیون یک پارچگی میخواد، از اون طرف حیدری دنبال ارزش‌های خودشه.
کنش‌ها چقدر قطبی بود. در حالی که فدراسیون به شدت با این کارش مخالفت کرد، اما بالاترین مقام سیاسی کشور یعنی رهبر جمهوری اسلامی از این حرکتش تقدیر کرد.
چه اتصال کوتاه سازمانی عجیبی. ورزشکار با نهاد مدیریتی درگیر میشه در حالی که مقامات عالی از ارزش‌های ورزشکار حمایت میکنن. خب نتیجه این تقابل چی شد؟
نتیجهش حذف مطلق بود. یافته‌های ما تایید میکنه که حیدری از اسفند 1392 کاملا از بازی‌های ملی کنار گذاشته شد.
خب فقط به خاطر ماجرای روی سکو. حس میکنم فقط بحث یه لباس نبود که باعث شد کاملا حذفش کنن.
راست، شکت کاملا به جاست. خود حیدری معتقده که ماجرا خیلی عمیق‌تر از این حرف هاست. سکو فقط یه بهونه بود. دلیل اصلی انتقادات صریح اون به مدیریت فدراسیون و اینکه زیر بار برنامه‌های تمرینی مشترک اونا نمی‌رفت بود. اون مستقل عمل می‌کرد.
آها، پس بوروکراسی‌های خشک نتونستن استقلال یه ورزشکار رو تحمل کنن و الان این استعداد بزرگ باید دور از ورزش حرفه‌ای باشه.
شما که الان دارید این واکاوی رو میشنوید، تا حالا چند بار دیدید که استحقاک و مشکلات سازمانی جلوی شکوفایی استعدادهای ناب رو بگیره؟
متاسفانه خیلی زیاد. وقتی سیستم‌ها مطیع بودن رو به شایستگی ترجیح میدن، کل اون رشته ورزشی بازنده میشه.
واقعا جای تأمل داره. وقتی نهادها فرمانبرداری رو به استعداد ترجیح میدن، چند تا قهرمان دیگه تو سکوت بین ما قدم میزنن که پتانسیلشون برای همیشه خاموش شده. از شما دعوت میکنیم در پادکست‌های سیر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.